الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث اعمال منا، جلسه 1093، سه‌شنبه مورخ 26/9/98.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قبل از ورود به واجبات منا، سه مطلب رو اشاره کنیم. حالا بعضی از اینا رو دوستان بعد از بحث دیروز سوال میکردن، فی الجمله اشاره کنیم. مطلوبه، مطلب اول، لا شبهة در این که بر اماکنی مثل عرفات، منا و مزدلفه احکام مهمی بار شده است. واجب است وقوف عصر روز نهم در صحرای عرفات بین الطلوعین، در مشعر بیتوته شب 11 و 12 در منا. خب به حیثی که اگر بعضی از این احکام فوت بشه، وقوف کنه در زمین مجاور عرفات، در زمین مجاور مشعر، در زمین مجاور منا، عمل مجزی نیست و در پاره ای از موارد سبب بطلان حج میشه. خب این روشنه که بس بر زمینی مثل عرفات، منا، مزدلفه احکام مهمی بار شده. من جانب آخر، محدوده این اراضی مفهوما به شکلهایی در روایات ذکر شده. مثلا در بحث عرفات گفته شده در بطن عرنه وقوف نکنید، در عراک وقوف نکنید. نسبت به مشعر گفته شده در معزمین وقوف نکنید، وادی محصر خارج از مشعر است. خب مفهوم این محدوده منا و مزدلفه و عرفات از روایات استفاده میشه، لکن در تطبیق این مفهوم بر مصداق و تعیین این مفاهیم در خارج، بطن قرنه کجاست؟ عراق کجاست؟ وادی محصر کجاست؟ معزمین کجاست؟ در تطبیق این مفاهیم شرعی بر مصداقها باز شبهه ای نیست. اگر اهل خبره و اماکن شناسان متخصص نظری دادند که از انظار اونها انسان وثوق پیدا کرد، خب بلا شبه این تطبیق معتبره. همینجا به مناسبت عرض میکنم سه نفر از اندیشمندان معاصر درس فوت کردن، این سه نفر رو در بحث اماکن در حج و در عربستان انسان میتونه ادعا کنه متخصصین درجه یک این زمینه هستن. این سه نفر اگه بر مسئله اتفاق داشتن برای انسان وثوق پیدا میشه. یکیشون که از علمای شیعه است مرحوم دکتر عبدالهادی الفضلی است، ایشون از علمای بزرگ شیعه در نجف از شاگردان مرحوم آقای خویی شهید صدر اصالتا اهل احسای عربستان. ایشون بعد از سالها تتلمذ در نجف، عالم بزرگی است، کتابای مختلفی هم اصولی فقهی از جمله مباحث جغرافیایی کار کرده. ایشون از نجف که برگشتن، حالا بندم یک سابقه آشنایی ممتدی با ایشون داشتم، آخرین سفری هم که ایران تشریف آوردن ما خدمتشون بودیم، ساعت‌ها ازشون هم خیلی استفاده کردم در اون سفر. ایشون از نجف که برگشته بودند خودشون به من فرمودن من دو تا راه در مقابلم بود، یا اینکه برم به عنوان یک عالم شیعه در منطقه احسا و قطیف مطرح بشم، آدم بسیار فاضلی من از جایگاه ویژه‌ای پیدا کنم، راه دوم این بود که نفوذ در بین عرض کنم که افراد نخبه تسنن بتونم پیدا کنم و در از این مسیر تأثیر گذار باشم. من با مشورت هایی گفتن با شهید صدر راه دوم رو انتخاب کردم و ایشون رفت به عنوان استاد دانشگاه در دانشگاه ریاض مشغول به کار شد و بسیار هم تأثیر گذار بود. شخصیت هایی که از نظر فکری رو اونا تأثیر گذاشت، تفکرات شیعه رو مطرح کرد در بین سله از نخب عربستان، تأثیر بسیار زیادی داشتیشون. انسان بسیار ویژه‌ای بود و بسیار هم جامع بود. یکی از خصوصیاتیشون کار رو مسائل جغرافیایی اماکن بود که یک وقتی من یک تماسی که حج بودم خدمتشون داشتم، فرمودن که اگر ایام عمر فلان وقت بیای ما میخوایم بریم منطقه غدیر و اونجا رو بازشناسی کنیم و ببینیم، و که من این توفیق برام پیدا نشد. ولی بعد گزارشگری های ایشون، خلاصه ایشون گزارشگری هاشون هست، از عرض کنم که اماکن، و آدم دقیقی هم هست، جمع میکنه بین انظار رو. این یه شخصیتی است که نسبت به اماکن مکه، حالا مطلق اماکن از جمله اماکنی که آثار شرعی برش باره، نظرش میتونه خب معتبر باشه. بله، ایشون مقالات، کتاب که خیلی داره ولی مقالات مختلفی دارن، هر وقت رفتن یکی از سفرها به این اماکن رو گزارشگری میکنن تحت عنوان یک مقاله، چاپ هم شده، کتاب ها و مقالات ایشون هم چاپ شده. همین مؤسسه دوستان طلاب حجازی در قم دارن که هم مقالات ایشون هم کتب ایشون چاپ شده. شخصیت دوم که ولو وهابی است ولی شخصیت بسیار مطلع و بسیار پرکاری هم هست و در مباحث جغرافیایی بسیار کار کرده، حمد جاسر. ایشون هم از شخصیت‌های ممتاز عربستان است، نسبت به مباحث انساب، نسبت به مباحث قبائل، نسبت به مباحث، عرض کنم به حضور شما که اماکن، مقالات زیادی هم باز ایشون داره. بسیار آدم اهل تحقیقی است، ولو وهابی است، ولی خیلی اون میول وهابیت رو در تحقیقات خودش دخالت نمیده. ایشون هم رساله های مختلف داره و نسبت به حجاز گزارشگری ها میکنه، از جمله اماکن رو و هم عرض کنم مشاعر رو در مقالاتی بررسی میکنه. ایشون هم خب نظرش قابل توجه هست. شخصیت سومی که باز معاصره، چند سال قبل فوت کرد، عاتق بن غیث البلادی. ایشون هم از عاتق بن غیث البلادی، ایشون هم از شخصیت های او ارتشی بوده در ارتش عربستان، ولی بعدها بعد از تقاعد خودش همه همت شروع به بحث اماکن گذاشته. و ایشون رو بنده دیده بودم، محمد جاسر رو ندیدم، ولی ایشون رو من دیده بودم در سالهای دور در منزل یکی از شیعیان مکه که زندانه، انشاءالله خدا نجاتش بده. در منزل ایشون من دو بار ملاقات کردم با این آقای عاتق بن غیث البلادی. آدم معتدلی بود، او دیگه میول وهابی هم نداشت، و کتابی که گزارشگری های لطیفی از اماکن میکنه، معالم الحجاز، و کتاب های دیگه هم داره، مقالات دیگری هم داره. ایشون هم آدم محققی است و بله معجم معالم الحجاز داره، 10 جلد 11 جلد، کتاب خوبی است. نسبت به اماکن هم گزارشگری های خوبی میکنه، از جمله گزارشگری های جالبی که در این معجم معالم الحجاز علاما به بالی از گذشته های دور خاطرم است، در جلد 7 گزارشگری مکه رو میکنه، میگه منطقت و ظاهر، منطقت و ظاهر منطقه شهدای فخه، که خب ما باز با هم از دوستان بارها اونجا از سابق رفته بودیم از نزدیک. ایشون گزارشگری میکنه از منطقه ظاهر و شهدای فخ، تصریح میکنه اینجا شهدای فخ بودند و این حادثه واقع شده. بعد میگه من از افراد مورد اعتماد شنیدم که 60-70 سال قبل وقتی میخواستن ساختمون سازی بکنن در این منطقه، پی میکندن منطقه تو ظاهر رو، به یک جنازه رسیدن، جنازه سالمی که دست رو سینش بوده، وقتی دست رو بر میدارن خون فوران میزنه، دست رو دوباره رو سینه میگذارن آرام میشه، این جنازه رو دوباره اونجا دفن میکنن. ایشون گزارشگری میکنه که شخصیتیست که در عربستان هم بسیار موقعیت ویژه‌ای در مباحث اماکن شناسی و جغرافیایی داره. این سه شخصیت مخصوصا اگر در یه جایی در اماکنی شبهه باشه، اگه اینها توافق نظر داشته باشن، این وسوق برای انسان عرض کنم پیدا میشه. خب راه اول این که جغرافیدانان از اهل خبره نظرشون رو بگن برای انسان اطمینان حاصل بشه. راه دوم که حالا در جای خودش باز این باید بررسی بیشتری بشه، شیاع بین مردمه. اگر شیاع بین مردم بود که آقا منطقه عرفات اینجاست، منطقه مشعر اونجاست، خود این شیاع هم باز میتونه یک راه و یک طریق باشه برای عرض کنم که دانستن این اماکن. راه سوم که حالا حتی کمتر از شیاع ما ادعا میکنیم، از بعضی از روایات استفاده میشه سوال از مردم و پاسخ مردم. اگه در مکانی شک داشتی اونجا از مردم بپرس اینجا عرفات هست یا نه، اگه گفتن بله ترتیب اثر بده. دلیل بر این نکته سوم صحیحه ایست که شیخ کلینی در کتاب شریف کافی مطرح میکنن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حفص البختری و غیره عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال لبعض ولده هل سعیت فی وادی محسر. حالا محسر محسر هر دو وجه خونده شده. امام صادق علیه السلام به بعضی از اولادشون فرمودن در وادی محسر سعی کرده ای؟ یکی از مستحبات مؤکد، حالا ممکنه اشاره بکنیم، از مشعر که آدم به سمت منا میخواد بره، از وادی محسر که میخواد بگذره مستحبه اگه سواره پیاده بشه، مستحب مؤکد سواره وادی محسر رو طی نکنه، حدود 100 قدم مثلا، 100 قدم این حدود هستش، و مستحب مثل صفا و مروه اونجا رمل کنه، به سرعت از اون منطقه بگذره. حالا امام صادق علیه السلام به یکی از اولادشون فرمودن هل سعیت فی وادی محسر، ظاهر همین بعد از ایام یا منا بوده کجا بوده، بالاخره فرمودن آیا وادی محسر سعی کردی؟ فقال الله، عرض کرد نه، اونجا اگه با شطور می آمدن مسیر رو گذشتن. فامره ان یرجع حتی یسعا، استحباب مؤکده. امام صادق به فرزندشون فرمودن برگرد، اگه تو منا بوده احتمالا اینجوری بوده، در منا بوده، فرمودن برگرد وادی محسر رو سعی کن بیا. فقال له ابنه لا اعرفه، پسرشون گفت آقا من نمیدونم وادی محسر کجاست، حالا این مدیر کاروان ما رو آورده از این مسیر وادی محسر کجاست. فقال له سل الناس، امام فرمودن بر از مردم بپرس. خب این سل الناس یعنی قبول کن دیگه، بر از مردم پرس آقا وادی محسر کجاست، قبول کن، اطلاق هم داره نداره از مردم بپرس، اگه وسوق پیدا کردی، اگه اطمینان پیدا کردی، سل الناس. خب از این روایت انسان میتونه استفاده کنه که اگر یه جایی شک کرد اونجا اینجا جز منطقه منا هست یا نه، از مردم بپرس آقا اینجا مناس یا نه، گفتن بله ترتیب اثر بده. از کجا؟ مگه در تشخیص اماکن فرق بین مستحب و واجب چه فرق میکنه بین مستحب و واجب؟ فرقی نداره، از مردم بپرس. حالا خب دیگه حالا یکی یکی الاقرب و یمنع الابعد مکانن بگید. اول کلامه اگر نه اگر امر عرفی می بود نخیر، ای سل ناس لکی تطمئنه که نیست که، اتفاقا اونجا معمولا سوال از مردم برای آدم اطمینان نمیاره. هم غریبا مردم معلوم نیست ساخ مردم دیگه، سل ناس برو بله برو از 4 نفر 5 نفر بپرس بالاخر، ولی اطمینان معلوم نیست، معلوم نیست حصول اطمینان اونجا. نه اینجا به نظر ما مرحله انزل از شیعه رو میگه. خب شما بفرمایید ظاهر امر اینه.
یعنی الان این زمانی که گذشته باعث نمیشه که بعضی از مناطق اینا الان یه چیزایی میگن که اون موقع متفاوت بوده. مردم الان میره یه جایی تصمیم میگن که اون موقع جزء اون اماکن نبوده. اون موقع این گذشته زمان باعث نمیشه که ما به حقمون نشه.
پس بحث دیگریست. یعنی میگی در زمان امام صادق از مردم میپرسیدن عیب نداشت، ولی الان اگه از مردم بپرسن ممکنه تغییر کرده باشه. ببینید نسبت به اماکن مکه این تغییر بسیار بعیده، یعنی وقایع و حقایق تاریخی نافی این تغییر است، به خاطر اینکه مرتب این حج برقرار بوده، مردم هم متوجه بودن. لذا گزارشگری های تاریخی رو ببینید الان نسبت به اماکن موجوده که تابلو زدن نهایت و منا، بدایت و مزدلفه، وادی محصر، همین علائمی که الان مطرح است، ادعای یک سری محققین اینه که اینا پشتوانه صدها سال تاریخ داره. لذا تنها یک نفر علامه ببالی، یک نفر از جغرافیدانان موجود، استاد جامعه ام القرای مقاله نوشته، بعضی از دوستان مکه مقاله رو به من دادن، من مطالعه کردم. ایشون فقط ادعا کرده است که آقا در تشخیص وادی محصر و منا و مشعر اشتباه پیش آمده، این تابلوهای موجود درست نیست، قسمتی از منا جزء مشعره، وادی محصر چنینه. اون تحقیقات اونم که آدم مطالعه میکنه میبینه نه، یه مستندسازی دقیقی نیست که آدم فلجمله بخواد توجه کنه و مورد مثلا مطالعه دقیق قرار بده در مقابل این شیاعی که هست. لذا این احتمالم نسبت به اماکن مکه تقریبا احتمال نزدیک به صفریست که بگیم اماکن تغییر کرده نسبت به گذشته. بله نسبت به مسعا ما یه وقتی بحث داشتیم، اگه حاکمیت بخواد دخالت کنه چیزی رو تغییر بده، حاکمیت ابزارش داره میتونه، ولی گزارشگری تاریخی نسبت به اماکن و مشاعر برای ما نسبت به این تغییر پیش نیامده. نسبت به مسعا در این آونه اخیره در توسعه مسعا بحث کردیم، سال گذشته بود علی الظاهر، نمیدونم به نظر پارسال بود بحث کردیم دیگه، که اونجا هیئت کبار العلماشون مخالفت کردن با توسعه سعودی، ولی حاکمیت بالاخره این کار رو کرد. ممکنه در آینده این مسئله بمانه، ولی گزارشگری خاصی نسبت به مشاعر که یک از هم تغییری داده شده که این تغییر سر به تأمل بشه بالاخره وجود نداره. لذا اون سل ناس به نظر ما الان هم کارساز خواهد بود. نه این که نیست دیگه، این کاشفیته. ببینید کاشفی نه، این که معلومه طریقه، ولی طریق تعبدیه. این که طریقه ولی طریق تعبدیه، یعنی به جای شیا میگه سل الناس، از مردم بپرس عمل کن. بله خیلی خوب، این یک نکته تا اینجا که نسبت به اماکن. بالاخره اگر وسوق از قول این سه نفر که وسوق پیدا میشه و الا به نظر ما طبق این روایت معتبره، با سوال از مردم هم ولو براش وسوق پیدا نشه ممکنه بتونه عمل کنه. خب اینجا یه نکته ایست که اشاره میکنیم، جای خودش بررسی تفصیلی انجام میدیم. اگر حاجی شک کنه نسبت به مکان، آیا این مکانی که وقوف کرده است جزء عرفات یا نه، جزء منا هست یا نه، مشهور قائلند که در صورت شک اقتصار به قدر متیقن لازم است، چون اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. نسبت به منا، خصوص منا، ما یه نکته ای داریم که حالا اجازه بدید در جای خودش بیشتر توضیح بدم اون نکته رو که آیا راه دیگری در حالت شک و اگر در زمین مشکوک بیتوته کرد راهی برای حکم به صحت وجود داره یا وجود نداره. این رو اجازه بدید جای خودش ممکنه اشاره کنیم، مطالبی رو عرض کنیم. این مطلب اول سربسته تا اینجا. مطلب دوم، محدوده مشعر طولن و عرضن در روایات مشخص شده است. کسی که از طرف عرفات بعد از وقوف در عرفه میخواد به طرف مشعر بیاد که حدود 6 کیلومتر بین عرفات و مشعر فاصله است، وارد تنگه میشه که اسم اون تنگه و مزیق و اسم اون وادی معزمین است. دو تا کوه اطرافشه، وسط یه تنگه است که از عرفات میای وارد اون تنگه میشی، میای بعد یه بلندی است، از اون بلندی سرازیر میشی وارد مشعر میشی، بهش میگن وادی معزمین. این آغازش از مسیر عرفات طولند. خب امتداد حدود 4-5 کیلومتر، 9 کیلومتر حدوداً مساحت مشعر، 4 کیلومتر طولند انسان که برود، منتهای مشعر به سمت منا وادی محصر است. باز یه مسیر رودخانه‌ای که بین مشعر و منا فاصله به نام وادی محصر. دقت کنید، از همین وادی محصر به حیاض یا حیاض بله یا حیاض المحصرم تعبیر میشه. حیاض یعنی حوضچه‌های آب. در مسیل وادی محصر بین مشعر و منا منطقه ای بوده که وقتی باران می آمده آب جمع می شده، مردم می آمدن از اون آب استفاده می کردن، اونایی که در مشعر بودن، اونایی که در منا بودن. لذا اون منطقه به حیاض حوضها هم معروف شده، حیاض و محصر. گاهی تو روایات میگه الا منطقه الحیاض، یعنی همون وادی محصر. غیر از وادی محصر حیاض منطقه دیگری نیست. از طرف عرض باز وادی محصر، کسی که از عرفات به سمت منا حرکت میکنه، به سمت مشعر حرکت میکنه، وارد مشعر میشه، سمت چپ و راست او کوهه که جبل و مزدلفه، جبل و ثبیر ناسع در سمت راست و جبل و مکسر در سمت چپ قرار گرفته، که اینها باز مشخصه و کسی که اونجا از نزدیک بره مسیر رو در وقت خلوتی ببینه میتونه خوب تشخیص بده. خب اینا تو روایات ما هم آمده که این محدوده ها ذکر شده است. اینم مطلب دوم. مطلب سوم یه نکته فقهی است با توجه به این مطلب دوم، و اون مطلب این است که اگر در مشاعر مقدسه ازدحام جمعیت شد. حاجی میبینه بسیار شلوغه، تو این ازدحام بخواد تو مشعر بمانه مشکله، چیکار کنه؟ اینجا در روایات برای مقام ازدحام در مشاعر توضیحی داده شده است. اگه منا شلوغ شد، شما کدوم منطقه برای وقوف برای بیتوته میتونید برید؟ عرفات شلوغ شد کجا؟ و مشعر چه کنید؟ در خصوص مشعر جمعی از فقها که صاحب حدائق به مشهور نسبت میده اینجور فرمودن اگه در مشعر ازدحام جمعیت بود یجوز الارتفاع الی المئذنین والجبل، جایز است انسان به مئذنین که همون وادی است که بین عرفات و مشعر است برای وقوف به اون وادی برود. و از کلمات علما استفاده میشه یجوز الارتفاع الی الجبل، جبل و مزدلفه، سبیر و ناسع، جبل و مکسر. اگه دید شلوغه بره رو کوها، کوهای اطراف مزدلفه. حالا یه کوه که داخل مزدلفه است اون که خواب نداره، اون داخل مزدلفه، ولی آیون میگن به اون کوهای اطراف هم میتونه بره. دقت کنید، صاحب وسائل هم در باب نهم از ابواب وقوف به مشعر اینجوری عنوان میزنن: جواز الارتفاع فی الضروره الی المئذنین و الی الجبل. عرض ما این است، چنانچه صاحب حدائق هم اشاره میکنه، مرحوم آقای خویی هم توجه دارن به این مطلب، نسبت به مئذنین ما روایت معتبر داریم، ولی نسبت به جبل یه اشتباهی پیش آمده برای برخی از فقها و برای صاحب وسائل، خلط کردن بین عرفات و بین مشعر. لذا در مشعر دلیلی بر این که اگه ازدحام جمعیت شد جبال اطراف محل وقوف در مشعر است، نخه اون وادی، وادی معظمه محل وقوفه در صورت ازدحام، ولی جبال نه. دیگه روایات حساب شده وقوف دیگه، نه نه دیگه، یه همچی چیزی نیستش. این وادیم خیلی وادی معظمه، اینم وادی گسترده است. لذا اگر اینا باید، اون باید یک کار دیگه ای بکنن. یک مشکلی که این آیون دارن اینه که این علمای وهابی نسبت به منا و مشعر و اینا، مخصوصا حالا منا، لا بنا فی منا، یه روایتی داره بن باز و دیگران و بن جبرین و خیلی استناد میکنن به این روایت پیغمبر فرموده لا بنا فی منا، بلا خیلی راحته، خیلی به راحتی میشه بالاخره یه پیشنهاداتی داد که ایرانم گاهی گفته، همین جدیدنم هفته قبل که آقایون میخواستن برن، یکی از این آقایون اعضای هیئت به من زنگ زد شب ساعت نزدیک 11 گفت ما داریم میریم آخر شب پرواز داریم میریم عربستان برای مذاکره با وزیر حج عربستان، اگه نکته من دوستان نکته عرض کردم نسبت به مواقف و نسبت به ساعت رمی جمار برای حجاج ایرانی و که بعد بعضی از دوستان گفتن مطرح هم شده است، خود اون آقایون گفتن برخی از این نکات هم مطرح شده، پیشنهاد اونجا زیاد میشه داد که اصلا به این مراحل نرسه، اصلا یعنی اگر فرض بفرمایید 20 میلیون جمعیت هم بیاد با همین وضعیت مشاعر، اگر بعضی پیشنهادات اگر مثلا بیان یک سالن‌های دو سه طبقه اونجا بنا کنن که شدنیه، خیلی راحت مهندسین ما نقشه دادن کاملا حاضرن اجرا بکنن، اصلا به اونجا نمیرسه کار، مگر که حالا بعد از ظهور حضرت حجت که اونم خودشون میدونن یه حرفا و این بحثا و همه دیگه بله به محاق میره، حضرت خودشون میدونن چه کار کنن دیگه، نه بحث سندی میخواد و نه جمع بین روایات میخواد و اینا همه تا ما قبل از ظهور بالاخره دعواها و سر و صدا. حالا بله نه اون که داخله عند الضروره الی الجبل، یه عند الضروره، نه این خیلی خیلی ولی بعضی هم توجیه کردن ها که مقصود همون جبل داخل مشعره، نه جبل در عرفات یه کراهتی داره، لذا اونجا اگه بگن جبل ممکنه کسی هم چیزی به ذهنش بیاد، ولی اینجا که اینطوری نیست، اینجا که کراهت نداره در جبل مشعر. خب حالا اجازه بفرمایید. خب اون زمان هم سوال از این بوده، خب تدبیر نداشتن حکام وقت، بله بعد از این که کشور گشایی شد کشورهای اسلامی جمعیت زیادی هم هجوم آوردن، مثلا فرضیه گاهی در بعضی از گزارشگری ها در زمان اهل بیت آمده الف الف، یعنی میلیون نفر حاجی بوده، این بعضی روایات آمده الف الف حاجی، یعنی میلیون حاجی بوده اونجا، بالاخره البته سوال فرضیه، یعنی یک گزارشگری نیامده در اون زمان اینقدر ازدحام جمعیت شد، یک کسی سوال فرضی کرده از امام که آقا اگر ازدحام جمعیت در منا شد مردم چیکار کنن، اگر ازدحام جمعیت در مشعر شد، گزارش داریم که اونجا ازدحام شده است و اینا، هم چه گزارشی هم من ندیدم حداقل. خب حالا وقت گذشت للکلام تتمتون، این مطلب رو انشاءالله فردا ادامه میدیم و صلی الله علی محمد و آله طاهری
جبل علال کراهتی باشه، حالا خودشون کراهتی اینم جا نداره بگن که چه فرق میکنه، یعنی بین توجیه و این که اون جبل جبل علال هست که جبل قذر اونم کراهتیه، پوست کراهت هم که جایی
در جبل مشعر اصلا دلیل بر کراهت دارید؟
نه جبل علال
رو هست.